سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. لوی درستیز اردوی ناروی میگوید که کشورش به هدف کمک با نیازمندان افغان از هیئت حکومت طالبان میزبانی میکند، نه برای به رسمیت شناختن حکومت آنها. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. برنامه موسیقی را نیز خواهید شنید، اما پیش از همه مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا گفته که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شد تا شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته شود و وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری ها در یمن شده. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا، دیروز گفت که مأموریت آنها با کمترین حضور فیزیکی تنها برای رساندن کمک‌ها به افغانستان و نظارت از وضعیت بشری در این کشور اثر گرفته شده. به گفته استانو، این اقدام اتحادیه اروپا نباید به عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود. برای نخستین بار است که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، یک نمایندگی کشورهای غربی در افغانستان گشایش می‌یابد. اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد، سه‌شنبه اعلام کرد که برای کمک با نیازمندان در افغانستان پروژه‌های به هزینه بیش از $300 میلیون را به اجرا می‌گذارد. به گفته این اتحادیه، کمک‌های مالی بیشتر به بخش‌های صحی، آموزش و مددرسانی به بیجا شده‌ها متمرکز خواهد بود و از سوی اداره‌های مثل برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت صورت خواهد گرفت. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شده تا شاهراه سالنگ از دیشب به این سو برای ترافیک بسته شود. سمیع‌الله ولی‌زاده، سخنگوی اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، امروز به رادیو آزادی گفت که شاهراه را بستند تا از فاجعه انسانی و خساره مالی جلوگیری شود. او افزود که بر اساس پیش‌بینی‌ها وضعیت غیر عادی در این مسیر در طول روز نیز ادامه خواهد یافت و بنابراین تا بهتر شدن وضعیت شاهراه برای موترها مسدود خواهد بود. آقای ولی‌زاده گفت که تا اطلاع بعدی مسافران به طرف شاهراه سالنگ نروند. با سرد شدن هوا و آغاز برفباری و وزش طوفان، جریان رفت و آمد مسافران از مسیر شاهراه سالنگ همساله برای مدت مختل می شود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. حافظ عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر فرو ریختن کو در منطقه تنگی ابریشم وجود داشت، بنابراین آنها شاهراه را برای ترافیک بستند.
این احتمال وجود دارد که کوه فرو ریزد. بنابراین ما به مردم، راننده ها و مسافران اطلاع دادیم که منتظر بمانند تا مشکل حل شود. پس از آن که خطر رفع شد، برای آنها اجازه رفت و آمد داده می شود.
زابولی افزود که نیروها در دروازه های کابل، جلال آباد و لغمان هم گماشته شدند تا به رفت و آمد موترها تا هنگامی که اطمینان از مسئولیت شاهراه حاصل نشده باشد اجازه ندهند. چند روز پیش بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن در این رویداد جان باختند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی بین المللی 50 اوورش تیم هالند را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که سلسله ای از 3 بازی 50 اوره به میزبانی افغانستان برگزار شده.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول 50 اوره بین المللی یا ODI سوپر لیگ توانستیم نیدرلند را با تفاوت 36 دو شکست بده. این مسابقات بر هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر از اینکه از این نوع مسابقات تیم ها میتونن که به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی راه پیدا کنن.
دو بازی پنج آوره بعدی افغانستان فردا و سه‌شنبه با هالند در شهر دوحه خواهد بود. در این حال قرار است که به سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه برود. هر دو تیم تا اکنون یک پیروزی و یک باخت داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری‌ها در یمن شده. آقای بلینکن این درخواست را دیروز در بیانیه پس از کشته شدن دست کم 70 تن و زخم برداشتن 10 تن دیگر مطرح کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این افراد دیروز به اثر حمله هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر یک توقیفگاه تحت مدیریت شورشیان حوثی کشته و زخمی شدند. در بیانیه بلینکن آمده که افزایش درگیری فقط با بدتر شدن بحران انسانی وخیم کنونی و رنجش مردم یمن می انجامد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی گفته که گروه حوثی مکان را به عنوان محلی که در برابر حملات هوایی مسئول باشد به سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش نداده بود. بهیر عمر، یک سخنگوی این کمیته در یمن، گفته که عملای نجات و جستجوی نجات یافتگان در توقیفگاه واقع در شهر سعده ادامه میدهند. سازمان نجات کودکان گفته که در این توقیفگاه مهاجران نگهداری میشوند. این حمله هوایی بخش از عملیات بود که ساعت‌ها پیش یک مرکز مخابرات تلفنی را در هدیده هدف قرار داد و سبب قطع خدمات اینترنت در یمن شد. عملیات شدید در یمن پس از کشته شدن چندین نفر در ابوظبی آغاز شد. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفتند. استونیا، لاتویا و لیتوانیا اعلام کردند که میزایل های ضد زره و ضد تیاره به اوکراین کمک می کنند تا در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین به این کشور کمک شود. سه کشور دیروز در بیانیه مشترک گفتند که با توجه به افزایش فشار نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین، کشورهای بالتیک تصمیم گرفتند که به نیازمندی های اوکراین پاسخ دهند و کمک های اضافی دفاعی به آن کشور فراهم کنند. در بیانیه همچنان آمده است این کمک توانایی اوکراین در دفاع از خاک و جمعیتش در برابر حمله احتمالی روسیه را تقویت می کند. گزارش شده که حدود 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. و چندین تن همراه با یک مقام قزاقستان به اتهام دادن دستور قتل یک خبرنگار مستقل در جنوب این کشور بازداشت شدند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس دیروز تایید کرد که 5 تن به اتهام دادن دستور سوء قصد نافرجام به جان امان گلدی بتیربیکوف، مدیر مسئول یک روزنامه آزاد، بازداشت شدند. پلیس نام‌های افراد بازداشت شده را افشا نکرد، اما رسانه ها گزارش دادند که باورجان میریخوف، رئیس اداره معارف منطقه سریاگاش در ولایت ترکستان بازداشت شده. مقامات اداره محلی ترکستان در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بازداشت میریخوف را تایید کردند. بتیربیکوف میگوید که سوء قصد به جان او ظاهرا به خاطر نشر یک مطلب آنلاین در مورد فساد در کودکستان در یکی از مناطق ترکستان بود، زیرا در مطلب از رئیس معارف منطقه نام برده شده بود. یازده و نو دقیقه پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدید. لوی درستیز اردوی ناروی میگوید که کشورش به هدف کمک با نیازمندان افغان از هیئت طالبان میزبانی میکند، نه برای به رسمیت شناختن حکومت آنها. قرار است که در نشستی که فردا در شهر اسلو آغاز می شود، نماینده های چندین کشور غربی با هیئت حکومت طالبان دیدار کنند. وضعیت حقوق بشری و بحرانی که دامنگیر افغانستان شده در صدر آجنده گفتگوها قرار خواهد داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نروژ برای میزبانی از هیئت طالبان آماده می شود. نخستین بار است که یک کشور اروپایی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چنین نشست را برگزار می کند. اریک کریستوفرسن لویدریستیز اردوی نروژ روز جمعه گفت یک نشانه مثبت است که اسلو از مخالفان پیشینش در افغانستان میزبانی می کند. به گفته او برگزاری نشست نروژ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که سزاوار کمک‌های بیشترند. کریستوفرسن به روزنامه نروژ توده گفته که کشورش از وضعیت مردم در افغانستان نگران است. لوید ریستیز اردوی نروژ افزوده که از گفتگو با طالبان حمایت می کند تا حکومت آنها برای پذیرش مسئولیت های حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کند. نشست نروژ با اشتراک نماینده های حکومت طالبان و چندین کشور غربی فردا در اسلو آغاز می شود و انتظار می رود تا سه شنبه ادامه یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز روانه نروژ می شود و دیدارها با مقامهای کشورهای اشتراک کننده را از فردا آغاز می کند.
موضوعات اقتصادی در اجنده قرار دارد، همچنان موضوعاتی رفع تحریم ها بالای مسئولین و همچنان موضوعات رابط دیپلماتیک که باید سر گرفته شود. در اجنده است که با هیئت آمریکایی هم ملاقات صورت میگیره و همچنان با هیئت های کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا نشست صورت میگیره.
مجاهد افزود که با برخی شخصیت های افغان در اروپا هم دیدارهای صورت خواهد گرفت، اما او نگفت که این چهره ها کیها هستند. برخی رسانه ها گزارش دادند که علاوه بر هیئت نروژ و حکومت طالبان، نماینده های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و جرمنی در نشست اسلو اشتراک خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست اسلو، انیکن هودفیلد وزیر خارجه نروژ گفته که کشورش از وضعیت بشری افغانستان خیلی نگران است، زیرا به باور او میلیون ها تن در این کشور با فاجعه بشری روبرو اند. او هم تاکید کرده که میخواهد انتظارهای واضح حکومت نروژ و غرب را به طالبان برساند، به ویژه در مورد حقوق بشری و آموزش دختران و زنان افغان. بیش از 5 ماه شد که طالبان کابل را گرفتند، اما در این مدت هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق بانوان، اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه های تروریستی از شرطهای کلیدی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته شده. پیش از این کشورهای مختلف گفته بودند که کمک‌های فراهم شده برای افغانستان را به حکومت طالبان نمی‌دهند و آن را از طریق مؤسسات بین‌المللی به نیازمندان افغان می‌رسانند. نروژ در حال قرار است روز یکشنبه میزبان نشست در مورد وضعیت افغانستان باشد که سه شنبه گذشته اتحادیه اروپا از کمک بیش از 300 میلیون دلاری برای مردم افغانستان خبر داد. با گفته این اتحادیه، کمک ها از طریق اداره های سازمان ملل متحد، برنامه غذایی جهان و سازمان صحی جهان مصرف خواهد شد.
در همین مورد جاوید نعیمی گفتگوی کرده با شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و ابتدا پرسیده که آیا برگزاری نشست در نروژ میتواند مقدمه برای برسمیت شناختن و یا تعامل با حکومت طالبان باشد؟
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس ناروی به معنا و مفهوم به رسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم راه طولانی را طالبان دارن برای از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. فراموش نکنیم ناروی از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و همراه طالبان در گذشته همینا در ارتباط بودند. من فکر میکنم با توجه به